هست خرید بکنن و سعی کنن کارت در جلوی دیده خودشون داخل دستگاه پست کشیده بشه و رمز بخوره و اون تایید تراکنش بیاد ببره اون پشت و این صحبت ها، این احتمالات وجود.
سپاسگزارم آقای دکتر. یک لحظه نگه دارید، من به طور بله خیری از آقای دکتر اسلامی سوالی میپرسم. آقای دکتر اسلامی، شما این مورد رو که الان در خیلی از کتب هم همینطور که آقای دکتر بیگم اشاره کرد این رو جزء روش‌های کلاهبرداری بیان میکنن، میخواستم همین رو هم ببینم شما مناقشه‌ای در این مثال دارید که برداشت وجه از حساب شخصی که ابتدا ما اطلاعاتشو کپی میکنیم بعد با سوء استفاده از اطلاعاتش حسابشو خالی میکنیم، این رو شما میتونید کلاهبرداری بگیرید؟ یعنی شما میپذیرید این رویه اظهار نظر توی حوزه رو؟
بله، این از مصادیق کلاهبرداری هستش و هیچ تردیدی هم درش نیستش. که البته بحث اسکیم دی شباهت خیلی زیادی هم به بحث فیشینگ داره که نمیدونم آقای دکتر توضیح دادن
ادامه هنوز ندادن بحثشون رو توی حوزه. الان من ممنون میشم شما همراهی بفرمایید، چون ایشون دو مستاق دیگر رو نگفتن، چون من روی اینا چند تا مثال دارم که انشاءالله نظر شما رو هم بشنوم.
نه، در مورد این موضوع من کاملا موافقم و این موضوع از مصادیق کلاهبرداری هستش و مناقشه‌ای هم درش نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر بیگ عزیز، میشتویم صحبت‌های شما.
روش دیگه موسوم است به روش فیشینگ، حالا یا تومه گذاری. به این ترتیبی که به ذهن دیده از طریق یک سایت وارد یک درگاهی میشه که شبیه درگاه بانکی است. شما وقتی وارد درگاه جعلی میشید یا دارد اون شبه سامانه شاپرکی میشید، ناگهان وارد این سامانه نمیشید، از طریق یک سایت شما رو متصل میکنه به اونجا.
بله.
این سایت ها غالبا سایت های نامعتبر و اساسا معلوم نیست دارندش کیه و از کجا اومده، غالبا هم با تبلیغات اغوا کننده وارد میشن.
آقای دکتر، نمیشه یک وایت لیستی رو طراحی کرد که اگر بنا باشه این نقل و انتقال بین بانکی سوء بگیرد از فضای سایبر الزاما و انحصارا از اون طریق باشه که اساسا امکان خلق سایت جعلی نباشه؟
روش های مختلفی هست که مثلا جلو، مثلا یکی از روش ها اینه که مثلا هر مشتری بانکی، مثلا وقتی من از طریق این گوشی همراه هم میخوام وارد اون درگاه بشم، یک آی پی داره. بله. این آی پی در سامانه بانکی ثبت بشه، من هر موقع با این آی پی وارد شدم اجازه بده که تراکنش انجام بشه. راه ها بسیاره، ولی حالا چیزی که الان داریم بله، اینی که مردم اصلا وارد سایت های نامطمئن برای خرید نشن. واقعا هر جوری من بگم مثلا آدرس رو بخونید، نمیدونم شکلش اینجوریه، این سخته برای، مخصوصا هم که مثلا میگم تبلیغات اغوا کننده میذارن، میگه آقا مثلا میخوام شارژ انتومنی فلان اپراتور رو با یه پنجم قیمت بدم. خب طرف میگه آقا بجنبیم که اینو از دست ندیم. یا مثلا گذاشته یه قیمت یه کالایی که مثلا الان در بازار 1,000,000 تومان رو گذاشته، آقا حراج 90% 100 تومان. طرف به سرعت وارد میشه، اون لحظه فقط قصدش اینه که اون سود رو ببره، خیلی به این آدرس و نمیدونم قیافش این شکلی بوداشه اصلا دقت نکنه. و خیلی از مردم هم مثلا آشنایی ندارن که حالا شاپرکی وجود داره و کجا و از این حرفا. واقعا توصیه به مردم اینه که از درگاه های مطمئن، یعنی وارد سایت های مطمئن برای خرید اینترنتی بشن.
سپاسگزارم آقای دکتر بیگی. شنوندگان عزیز برنامه، شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظرات ارزشمند خود رو برای ما بفرستید. ما حتما سوالات شما رو از کارشناسان محترم خواهیم پرسید و مدخلیت خواهیم بخشید به نقطه نظرات شما. همینطور میتونید برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو رو از موج اف ام ردیف 103.5 دنبال بفرمایید. همینطور این برنامه و سایر برنامه‌های آوای قانون از رادیو گفتگو رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید، دانلود بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو متعاقب شنیدن برنامه برای ما به اشتراک بگذارید. من خواهش میکنم که سوالات خودتون رو از کارشناسان حتما بپرسید. کارشناسانی که به برنامه دعوت میشن قطعا در حوزه‌ای که انتخاب شده به عنوان موضوع صاحب نظر هستن و نظرات صاحب ارزشمندی رو برای ما و شما خواهند داشت. شنوندگان عزیز، با موضوع جرایم رایانه‌ای در نظام حقوقی کنونی ایران در خدمت شما بودیم. برنامه ما همچنان ادامه داره. در این برنامه دو بزرگوار، جناب آقای دکتر بیگی قاضی محترم دادگستری و همینطور جناب آقای دکتر اسلامی قاضی دادگاه تجنظر استان تهران، ما را همراهی میکنن. انشاءالله بتونیم در ادامه صحبتامون سوالات بیشتر شما رو و مطرح بکنیم و پاسخهای همکاران عزیز کارشناسان محترم رو داشته باشیم. آقای دکتر، میخواستم در ارتباط با بحث ورود به درگاه های جعلی یا همون گفتمان فیشینگ های دکتر بگی هم اکنون با ما و شما صحبت هایی داشتن، میخواستم نظر شما رو ببینم، چون من روی بعد پیشگیریش سوال های زیادی دارم، اما میخواستم با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع شما به من کمک کنید. من سوالم این است که حداقل ابزارهایی که شما فکر میکنید الان میشه برای عامه مردم، اکثریت قریب اتفاق مردم ایران سواد سایبر رسانه‌ای لازم رو ندارن، رو بدون تعارف عرض کنم، شما فکر میکنید چه انتظاری میشه داشت در بعد پیشگیرانه که مثلا من پدر 4-5 سال درس خونده دیپلمه و امسالهم بتونم تشخیص بدم این درگاهی که من بهش دعوت شدم جعلی هست یا نه؟ اصلا آیا متصور هست این رویکردهای خود پیشگیرانه، یعنی در واقع خود حمایتگری الکترونیک رو در مقابله با پدیده مثل فیشینگ شما اساسا امکان پذیر میبینید برای نوع مردم قاطبی مردم، یا نه با مطالعاتی که داشتید یک پیشنهاد کاربردی دارید؟ من مردم، شمای مردم چه کار کنیم که به زدیده نشیم تو این فضا؟
اصلا خدمت شما که همکار عزیزم آقای دکتر بیگی در مورد بحث فیشینگ توضیحات کامل رو دادن. من توضیحات تکمیلی رو بگم که بحث فیشینگ به معنی دام گستردن هستش. شما وقتی که به معنی فیشینگ در زبان انگلیسی توجه میکنید، شما یک تومه ای رو میندازید تا ماهی رو به دام خودتون بندازید، لذا به خاطر همین از عنوان فیشینگ داره استفاده میشه. یعنی ما بستری رو فراهم میکنیم تا کاربر در اونجا بیاد و با دادن اطلاعات خودش رو به دام میندازه و تومه میشه برای ما. متاسفانه ما در بحث وقوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یا حالا خلاف فضای مجازی به مفهوم خاصش با این مشکل بسیار مهم و جدی موافق هستیم و مواجه هستیم که مردم ما با ناآگاهی‌های خودشان بستر بزهدیدگی خودشان را فراهم میکنند. به هر حال مستحضر هستید، یکی از موضوعات بسیار مهم در بزهدیدگی اقداماتی هستش که اشخاص با ناآگاهی خودشون دارن موجبات بزهدیدگی خودشون رو فراهم میکنند. یکی از مهمترین بحث هایی که ما میتونیم در موضوع پیشگیری داشته باشیم همین اطلاع رسانی هاست، همین آگاه دادن هاست، همین هشدار دادن هاست که کاربران ما بدانند که فضای مجازی یک فضای مملو از خطر هست، تهدید هست. درسته که امروز فضای مجازی بستری شده که در اون سرعت هست، سهولت هست، تنوع هست و بروز بودن هست و داره تمام نیازهای ما رو در سطح جهان داره به خوبی داره تأمین داره میکنه، اما فراموش نکنیم که فضای مجازی به همون اندازه که داره نیازهای ما رو داره تعمیم داره میکنه، به همون اندازه هم میتونه خطرناک باشه، به همون اندازه میتونه تهدید باشه. امروز در فضای مجازی میبینیم فضای کسب و کار را اندازی شده، ازدواج میکنن، معامله میکنن و یا تمامی فعالیت‌های اجتماعی داره تو این فضا داره انجام میشه. اما کاربرهای گرامی ما باید بدونن که این فضای مجازی هم میتواند مثل فضای حقیقی یک فضای ناامنی باشه. لذا وقتی که ما میخواهیم در امورات بسیار مهممون، من اینو واقعا خیلی صمیمانه دارم عرض میکنم، چه موضوعی واقعا مهمتر از پرداخت پول؟ یعنی بنده ای که دارم به سختی دارم کار میکنم و یک با بازار معیشت خودم یک روزی رو برای خودم درآوردم و یک پولی رو در کیف پول الکترونیکی خودم دارم و در حساب خودم دارم، آیا واقعا نباید نسبت مال خودم حساس باشم؟ یعنی نباید در مورد بحث پرداخت پول خودم هم دقت کافی داشته باشم؟ آخه این که یک موضوع عادی نیست که بگم خیلی خوب من وارد این سایت شدم و دارم مثلا از این کانال یه خبری رو مطلع میشم و یه چیز رو میخونم و دارم یک وبگردی دارم انجام میدم. اینجا بحث معامله هستش، بحث پرداخت پول هستش. به خاطر همین باید شنوندگان عزیز ما، باید کاربران عزیز ما توجه بکنن که زمانی که بحث پرداخت پول در فضای الکترونیک داره انجام میشه، حتما باید از اون درگاه توجه داشته باشن. ما در مورد بحث اسکیمر که همکار عزیزم توضیح دادم، خب واقعا همینطوره. خب من به چه دلیلی بعد به اون شخصی که پشت دخل ایستاده کارتمو میدم، میگه کارت چند درهم داشت؟ میگم نمیدونم 16، نمیدونم 80. خب چرا باید بیان بیاد بیان بکنم؟ میگم خیلی خب در اختیارم قرار بده، خودم کارت میکشم. خب اینها باید به اطلاع مردم رسیده بشه که این میتونه واقعا یک بستری برای کلاهبرداری باشه که واقعا حالا شاید مردم اطلاع ندارن ولی پرونده‌های زیادی در دست داشت. در مورد فیشینگ هم همینطور، در مورد فیشینگ میان اطلاعات شخصی ما رو در واقع میرو باین با فراهم کردن تومه، با فراهم کردن یک دام. من باید تشخیص بدم این فیکی که این سایتی که مربوط به درگاه بانک ملی وارد شدم و دارم پول جابجا میکنم، این سایت یک سایت فیکه.
بله.
یا یک سایت حقیقیه. لذا تشخیص دادن فیک بودن یک سایت یا حقیقی بودن سایت اصلا کار سختی نیست. لذا خیلی راحت میشه تشخیص داد. کسی که دائما داره پول داره جابجا میکنه تو لحظه میتونه بفهمه که این سایت و یا این درگاه مال مثلا بانک کشاورزی نیست، مال مثلا بانک ایران زمین نیست. لذا من نکته بسیار مهمی که در اینجا پیشگیری هست و با عنوان پیشگیری اولیه روش تاکید دارم اینه که ما باید آگاهی های مخاطبین خودمون رو و آگاهی های کاربران خودمون رو بالا ببریم. همونطوری که ما امروز در زمینه راهنمایی رانندگی میآموزیم که باید رانندگی بکنیم ولی آدابش رو و فرهنگش رو کسب بیاییم بکنیم که خدایی نکرده با مشکلی مواجه نشیم.
بله.
امروز فرهنگ استفاده از معاملات الکترونیکی و پرداخت پول در فضای الکترونیک رو هم با تمام جزئیات آموزش بدیم در مدارس، در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، در محافل عمومی، در رسانه‌ها. همین کار بسیار خوب و ارزشمندی که شما امروز زحمت کشیدید، برنامه رادیو گفتگو که داره از طریق یک رسانه ملی به اطلاع مردم داره رسونده داره میشه، میتونه آموزش و آگاهی دادن و هشدار دادن به مردم میتونه یک ابزار بسیار مهم در پیشگیری باشه.
زنده باشید آقای دکتر اسلامی. ضمن سپاس مجدد از حسن ظن و حسن نظر شما، چون در گفتمان پیشگیری ورود داشتید، خصوصا پیشگیری فرهنگی که به درستی خودتون باز کردید، یه سوالی به ذهنم میپرسه، از شما میپرسم، کوتاه ممنون میشم جواب بفرمایید که من نظر آقای دکتر بیگی رو به همین سوال داشته باشم. و مورد سوم طریقه ارتکاب کلاهبرداری که همون کلاهبرداری مخابراتی به تعبیر یا تلفنی است رو هم داشته باشیم. شما استعذار دارید، ما یکی از بزرگترین چالش‌های نظام حقوقیمون در بحث مقابله با فیشینگ بحث به قول معروف عددهای اتمی ریزومیک هست. یعنی مثلا شخص از 1000 تا حساب 1000 تا تک تومانی برداشت میکنه، در حالی که هزینه‌های طرح دعوا در اینجا بیش از چند هزار تومانی، مثلا 1,000,000 به زدیده داریم، از هر کدوم 2000 تومان برداشت شده. حالا این اگر بخوان طرح دعوا کنن در مراجع رسمی، استعذار دارید، بالای بر شاید 100,000 تومان، من با هزینه‌هایی که سرانگشتی حساب میکنم خودم فکر میکنم هزینه برای تعقیب این موضوع است. آیا فکر نمی‌کنید از یک سو انفعال مردم نظر به این میزان، چون یکی از طرق ارتکاب فیشینگ همین به اصطلاح برداشت وجوه خیلی محدود و کم است، این انفعال مردم از یک سو، و از سوی دیگه فقدان سازکاری برای جبران این هزینه‌های نظام دادگستری، فکر نمی‌کنید غیر مستقیم این بزهکاران بالقوه رو داره تحریک می‌کنه به سمت تشدید رفتار بزهکاران تو این فضا؟
بله، اینکه به حال وجود داره که البته من در مورد بحث پیشگیری حالا دوست دارم که چون مصاحبه هست با مشاور رئیس به حال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم هستم.
بله.
و در اونجا در زمینه بحث کمیته مبارزه با جرم سایبری هم فعالیت دارم و کارهای بسیار خوبی رو در اونجا هم داریم انجام داریم میدیم. ما در مورد بحث پیشگیری در حوزه جرم سایبری خب خیلی کار کردیم، کمیته های متنوع تخصصی داریم و در اونجا به صورت مفصل داریم با پروژه ها، پایان‌نامه ها و کارهای تحقیقی و اینها داریم روش داریم کار میکنیم. ولی واقعا من این رو عرض میکنم خدمت شما که موضوع پیشگیری های دکتر یک موضوع بسیار بسیار فنی و بسیار تخصصی هستش.
بله.
که ما بحث موضوع فرهنگیش یک بخشی هست. ما در بحث پیشگیری ما اقدامات حاکمیتی و اقدامات قوای مقننه مجریه و قضاییه رو نادیده نمیگیریم. دولت مسئول هستش که نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم اقدام بکنه. قوه قضاییه هم همینطور، از رسالت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی پیشگیری هستش.
بله.
اما متاسفانه میخوام عرض بدم بکنم که نبودن سازوکارها، نبودن شرایط و موضوعاتی که بتونه به اطلاع مردم برسه، یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما شده. من یک موضوعی رو واقعا دوستانه عرض کنم خدمت شما. ما الان در معاونت پیشگیری از جرم و معاونت فرهنگی و قوه قضاییه به قریب 200 کلیپ و 300 کلیپ رو ما تهیه کردیم، کلیپ 2-3 دقیقه‌ای که خود بنده راجع به جرم سایبری صحبت کردم، به مردم داریم هشدار میدیم. ما اینو آوردیم به تلویزیون میدیم، میگیم پخش کن و تلویزیون میگه به من پول بده. آخه بدبختی ما یکی دوتا نیست.
میگه
من کلیپو نمیتونم رایگان پخش کنم. میگیم آقا این اطلاعش، این اطلاع رسانی باید به مردم باید رسیده بشه. میگه خب من صدا و سیما هم بودجه ندارم، من از کجا باید؟ میگم خب قوه قضاییه باید به تو پول بده. میگه بله. ببینید ما مشکلات و بدبختی هامون یکی دوتا نیست، یعنی قوه قضاییه میاد به رسالتش عمل میکنه، از اون طرف میبینیم کار از یک جای دیگه میلنگه.
آقای دکتر واقعا سپاسگزارم. آقای دکتر اسلامی،
نیاز داریم. ما به یک عزم جدی نیاز بله. داریم که مسئولین امر ما در حوزه رسانه، در حوزه حاکمیتی، در حوزه اجرایی و در حوزه تقنینی و قضایی بیایم به بحث پیشگیری رو به عنوان یک چالش مهم به مردم بپردازیم. اگر ما بتونیم پیشگیری رو به نحو جدی مطرح بیاریم بکنیم و آگاهی ها و اطلاع رسانی های مردم رو بالا ببریم، تردید نکنید که میزان جرائم در دادگاه هم کم میشه و رسیدگی به پرونده ها هم در محاکم کم میشه. بنابراین ما جای داره که واقعا در همین برنامه عزیز شما که واقعا برنامه بسیار بسیار ارزشمند هست، به موضوع پیشگیری های اولیه و ثانویه و پیشگیری هایی که واقعا میتونه در بحث بزهدیدگی اشخاص در این فضا فراهم بکنه بپردازیم. و تنها هم بحث آموزش نیست، ارکان دیگه حاکمیتی و اجرایی هم باید در این موضوع سهیم باشن تا انشالله ما به یک جایی برسیم که واقعا تا جایی که ممکنه شاهد این تکثر پرونده ها در حوزه فضای مجازی در دادگاه ها نباشه.
صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، واقعا بی نهایت به زعم خودم از این که به یکی از مهمترین مؤلفه های گفتمان پیشگیری یعنی اقتصاد جرم اشاره کردید، حلقه همیشه مفقود در جرم شناسی ایران در حوزه پیشگیری از جرم. ممنونم. میشنویم آقای دکتر بگی خیلی کوتاه در قالب یک دقیقه نظر شما را در این بود و بعدم اگر با توجه به زمانمون خیلی محدود هست، اگر شق سوم طرق ارتکاب کلاهبرداری رو هم که کلاهبرداری مخابراتی تلفنی هست ممنون میشم. اینجا خودتون به عنوان کسی که درگیر هستید واقعا در عمل با این موضوع این جرایم، اگر بخواید خیلی تیتروار دو سه تا راهکار به ما بدید که تمولوژی پیشگیری داشته باشن چی میفرمایید؟
در خصوص حوزه پیشگیری خب یک بحث مهم اطلاع رسانی است که انجام میشه، ولی الان اتفاقی که داره در حوزه سایبری میفته و در حوزه جرایم رایانه‌ای اینه که خب در جرایم عادی شخص متهم یا شخص مجرم باید خودشو نشون بده، حالا از لحاظ چهره‌ای، اسمی، فامیلی، و بعد که شکایتی مطرح میشه خب متهم به نوعی شناسایی شده است.
بله.
و بازپرس فقط وظیفش اینه که ببینه که آیا این اتفاقی که افتاده جرم هست یا نیست، یا اگر جرمه منتسب به ایشون هست یا نیست. اما چیزی که داره جری میکنه بله. متهمان این حوزه رو اینه که اینها به راحتی قابل شناسایی نیستن.
بله.
و این قابل شناسایی نبودن اینها باعث میشه که این افراد به راحتی وارد این کار بشن و به قول خود خودتونم فرمودید، میگه از مثلا 10,000 نفر یکی 100,000 تومان بر میداریم. و
بله.
بزرگترین مشکل در حوزه جرایم رایانه‌ای حتی به نظر من به بزرگتر از فرهنگ سازی و غیره در حوزه شناسایی است. یعنی اگر هم کسی میخواد کاری در حوزه جرایم رایانه‌ای بکنه، این که ما وارد بحث تقنین نش بشیم یا حوزه های پیشگیری اینا همه خوبه، ولی الان خلأ اساسی ما شناسایی این متهمان، که وقتی شما وارد عمل میشید میبینید که اونها چند گام از ما جلوترن به راحتی، حالا از طریق VPN، از طریق سیم کارت های جعلی، حساب های جعلی به راحتی کار رو انجام میدن و پول رو از چرخه بانکی خارج میکنن و شما به هیچ طریق نمیتونی اینا رو پیدا بکنی. نمیگم حالا به هیچ طریقی، ولی واقعا شناساییش زمانبر، فرسایشی و واقعا کار هزینه بریه. یعنی مثلا شما در پلیس فتا اگه بخوای مثلا بری دنبال این که این مثلا 2,000,000 تومان این آقا رو کی برداشته، یا اینو بعد 20,000,000 تومان هزینه بکنی.
سپاسگزارم آقای دکتر بیگی، زمانم بسیار محدود است. ممنون میشم در بود ارتکاب کلاهبرداری تلفنی هم حداقل تر مفصل بفرمایید. ما این قول رو از شما میگیریم، همینطور از آقای دکتر اسلامی. نظر به این که بحثمون خیلی بحث خوبی است، ولی با توجه به این که احساس میکنم خیلی از ناگفته ها در ارتباط با موضوع هست، ان شاء الله در برنامه دیگه ای هم بتونیم همین موضوع ادامه بدیم. ولی ممنون میشم گزاره ای به ما یک جمله بفرمایید که کلاهبرداری
تلفنی که حالا مرسومه به این نحو است که فردی با بزهدیده تماس میگیره و حتی هم شنیدیم که آقا مثلا شما برنده شدید و با وسیله تکنیک های واقعا مهندسی اجتماعی بسیار زیرکانه و به قول معروف ترغیب این حس اینی که من برم این پوله رو، یه پول حالا بادآورده ای اومده میگه 5,000,000 10,000,000 برنده شدی و این پول رو به دست بیارم. به نحو کاملا حرفه‌ای فرد رو به قول معروف یه جوری مثلا میگن انگار اراده‌اش از دست میده اون فرد رو. حالا دو روش داریم، یه روش مرسومه که میکشه دم ATM و با این که این عدد رو بزن و این کار رو انجام بده خود شخص خود بزدیده پول رو منتقل میکنه به حساب اون فردی که ایشون میگه. اینو ما اصطلاحا میگیم کلاهبرداری سنتی، چون به نحو غیر مجاز داده‌ای وارد نمیشه، خود به ذهن‌دیده است که میره دم ATM و پول رو وارد میکنه. اینکه شما دستی بری به یکی پول بدی. روش دومیشون حالا پیشرفته‌تر شدن، اینه که رمز دوم اینترنتی شما رو از شما به لطایف الهیلی میگیرن و بعد میره و از طریق اون رمز دوم حساب شما رو خالی میکنه. این جزء کلاهبرداری رایانه‌ای قلمداد میشه چون داره از یک داده غیر مجاز استفاده میکنه. ولی اون روش اول طرف به قول معروف داده غیر مجازی از شما اصلا اون کاری انجام نمیده، اون با حرف شما رو حالا به قول تحریک میکنه که بری پولتو منتقل بکنی ببین. حالا این رو اگر حالا سر جرم بودنش هم یه مقدار اختلاف نظر هست بگیریم، کلاهبرداری سنتی است، اصلا وارد کلاهبرداری رایانه‌ای نمیشه. ضابطش هم حتی فرق داره، این موقع ضابط میشه آگاهی و موقع میشه فتا. الان روش سوم دیگه ای هم که شروع کردن اینه که حالا مردم یه مقدار خوب هوشیارتر شدن دیگه. میگه ATM، میگه نه نمیرم دم ATM، یا میگه رمزو بده، میگه خب برای چی باید رمزو بدم.
بله.
روش سوم اینه که اساسا اون فرد با شما تماس میگیره، شما مثلا در یک بانکی حساب دارید.
بله.
از طریق صحبت کردن، حالا اون نشسته اون پشت و داره برای شما یک اینترنت بانک درست میکنه، اصلا وارد اینترنت بانک میشه، کد ملی شما رو از شما میگیره، میگه یه اس ام اس برات اومد، اون اس ام اس برام بخون، مثلا کد تایید برندگیته.
بله.
اونم میگه یه حساب اینترنتی برای شما باز میکنه، نه حساب اینترنتی، یک به قول معروف اینترنت بانک.
بله.
برای شما باز میکنه، وارد اینترنت بانک شما میشه و حساب شما رو به راحتی خالی میکنه، یا با لطایف الهیلی از طریق، یا شما اصلا اینترنت بانک داری.
بله.
از طریق گزینه رمز عبور رو فراموش کردم، اونو میزنه، هر اطلاعاتی که میخواد برای اینکه رمز دوم شما رمز رو بگیره از شما میگیره، وارد میشه و
سپاسگزارم جناب آقای دکتر بیگی عزیز، ممنونم از حسن پاسخگویی شما. جناب آقای دکتر اسلامی عزیز، دوست برادر عزیزم، از شما هم بسیار بسیار ممنونم. از دو بزرگوار میخوام قول بگیرم انشاءالله در یک برنامه دیگه ما رو هم همراهی بفرمایید. خیلی سوالاتی داریم در ارتباط با سایر مصادیق جرایم رایانه‌ای، طرق ارتکابشون، بحث پیشگیریشون، انشاءالله بتونیم در برنامه دیگری این موضوع رو ادامه بدیم. و ضمناً برنامه بعدی آوای قانون از رادیو گفتگو در ارتباط با مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا هست، موضوع فوق العاده جذاب و در این حال کاربردی که با مسائل روز جامعه هم در ارتباط است. انشاءالله در برنامه بعدی موضوع با حضور کارشناسان محترمی به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. شنوندگان عزیز، واقعا از شما هم بی‌نهایت ممنونم از اینکه افتخار دادید برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. امیدوارم قدری صبورتر به استقبال از فرصت‌های فضای مجازی و از جمله کسب و کارهای الکترونی بدید. براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ساعت 11:55 است و همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراهیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال. اگر میخواید یه صبح شاد و پر انرژی رو آغاز کنید، در این حال به مسائل و مشکلات مهم و جدی روزمره‌تون هم فکر کنید و براش دنبال چاره باشید،
چهار شنبه با برنامه صبح و زندگی رادیو سلامت همراه بشید.
امروز امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
به زندگی سلام.
من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه به زندگی سلام کنه، گروه اجتماعی رادیو سلامت. این برنامه رو میتونید هر روز ساعت 6:30 صبح تا 8 صبح از موج FM ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت بشنوید. یه برنامه شاد و خیلی پر انگیزه. عوامل پر انگیزه پشت این برنامه هستن، آیتم‌های مختلف، ریتم خوب، شاد، و حتما این برنامه میتونه یک صبح دلانگیز برای شما برمقام بیاره.
روابط صمیمانه و گفتن و شنیدن جملات محبت‌آمیز بین همسران نه تنها میتونه فضای خونه رو از عطر مهر و محبت پر کنه، بلکه میتونه انگیزه‌ای باشه برای زوج‌های دیگه که همین فضا رو توی خونه‌شون ایجاد کنن و لذت ببرن.
برنامه آقا باش خانم باش رادیو سبا سعی داره انگیزه‌ای باشه برای ایجاد احساسات خوب.
لازمه عاشقان زندگی کردن
ابراز احساسات کردنه.
بفرمایید جمله عاشقانه که یعنی تا آخر شب کیفشون کوک باشه،
دیوار خونه ترک بخوره،
یه همچین چیزی.
عزیزم نگاه پر مهرت دل و جونم رو برده.
اوه دل و جونت سلامت.
پا تو نگاه میکنی کار من
آسان. شما آقای محترم و شما خانم محترم، احساسهای خوبتون رو با ما در آقا باش خانم باش شریک باشید.
این بار قرار ما چهارشنبه 25 تیر آقا باش
خانم باش. برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ که اختصاص داره به آداب و رسوم و فرهنگ‌هایی که در گوشه و کنار ایران وجود داره،
فردا به سراغ موضوع صنایع دستی و میراث فرهنگی اقوام مختلف ایران میره و از سنت‌های در حال فراموشی برامون میگه.
هفت اقلیم. سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و
نماهن،
مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از این که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 12 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش مجله تحلیلی خبری رویداد که به مدت 55 دقیقه به شما تقدیم میشه. ضمن همراهی با این برنامه، اگر قصد مشارکت جدیدتری داشتید، سامانه پیام کوتاه 30,000-35 هم در اختیار شماست. پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. آنچه در برنامه امروز رویداد خواهید شنید: